الرحيم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. جهت سوم از بحث در باب زمان، بحث در بدل حیلوله است. مرحوم شیخ متعرض این بحث شدن در اینجا. بحث از بدل حیلوله هم در چند مقام، در چند نکته عرض میشه. مقام اول در تحریر محل این نزاع و بحث در بدل حیلوله. محل بحث کجاست در رابطه با بدل حیلوله؟ در این مقام این چنین باز گفت که ابتداءً ما چهار صورت داریم در باب اخذ و غصب مال کسی بدون رضای او. تارتن مالی را که میگیره از دیگری عینش موجود است، عین مغصوبه و قابل رد هم هست به مالکش، این یک صورت، هم موجوده هم قابل رده، ولی خود آخذ و غاصب رد نمیخواد بکنه عصیانن و عمدن. این یه حالت. حالت دوم، عین معدوم است، تالف شده، تالف حقیقی، مال رو که غصب کرده این مال تلف شده به تلف حقیقی، مثلا طعامی بوده خورده، لباسی بوده مثلا سوخته از بین رفته، چیزی بوده تلف شده، اینم بطوری که حقیقتا دیگه وجودی نداره در خارج. این دو صورت. صورت سوم اینکه این شی دقتا و عقلا موجوده در خارج، تلف نشده، ولی عرفاً در حکم تالفه. یا چون اون هیئتش از بین رفته، یا چون مأیوس من رجوعه، مثلا شیء را که مالی را بگیره بندازه در دریا، در ته دریا این مال جواهری مثلا پولی، تلف نمیشه این مال، چون تلاس مثلا جواهرات تلف حقیقی در کار نیست، ولی چون معمولاً و عادتاً دیگه قابل رد و عود نیست، اینجا عرفاً در حکم تلفه. فرض کن مقدار شکر، یک کیلو شکر کسی رو بگیره در یک آبی بریزه اونجا ذوب بشه در اون آب، دقیقاً شاید این شکرها موجود هستن، ولی خب بالاخره برگردوندن این شکرها به حالت اولی ممکن نیست. اینجا عرفاً در حکم تلفه، میگه این آقا شکر این آقا رو تلف، قند این آقا رو تلف کرد. مواردی که عرفاً در حکم تلفه، اینم یک صورت، صورت سوم. صورت چهارم، جایی که این مال نه عین نه عقلاً تالفه و حقیقتاً تالفه، بلکه موجوده، و نه عرفاً در حکم تلفه، عرفاً میگه نه این هستش، ولی تا مدت این مال، یا مدت طویلی مدت قصیری، این مال بر نمیتونه برش گردونه به مالکش، نه مالک میتونه برش گردونه، نه غاصب میتونه برگردونه، متعذر وصولش به غاصب، به مالک در یه مدتی. اینم صورت چهارم. فرضاً مالی را مثلا مال به سرقت رفته، ولی سرقتی که رجاء عودش هست، یا عبدی مثلا عابق شده، ولی جوریست که امید برگشت این هستش، امید یا قطع به برگشت یا احتمال قوی ظن به برگشتش، به طوری که عرفاً نمیگن این حالا تلف شده، هنوز تلف شدنش یا معلومه که تلف نشده، عرفاً قطعا گفته نمیشه تلف، یا اقلا احتمال عدم تلف رو هم سبق تلف عرفی رو هم بدیم. اینم یک صورت، یک صورت چهار. در این چهار صورت که چهار صورت اصلیه ما فرضشون میکنیم، صورت اول که این موجود است، نه تلف حقیقی است، نه تلف عرفی است، قابل ردم هست، تعذر ردم در کار نیست، اینجا عمدن رد نمیکنه یا به هر سببی، در اینجا این صورت شکی درش از نظر فقهی که در اینجا زمان نیست چون عین موجوده، نه زمان ثابت هست و نه زمان حیلوله هست، نه بدل حیلوله هست و نه زمان هست، زمان مستقر. چرا؟ چون خود عین موجوده و قابل رده. اینجا آنچه که هست وجوب رد هست، امر به وجوب رد عین هست، زمان به معنای عهده و وجوب رد عین هست و خود اینها عصیان میکنه این امر را، ولی امر فعلی است. دیگر اضافه بر این شیء دیگری اشتغال ذمه این آقا یا به بد به مثل یا به قیمت به شکل مستقر یا به شکل بدل حیلوله به هیچ کدوم از اینها جا نداره، چون اشتغال ذمه فرض تلفه یا آنچه که در حکم تلفه، یا تلف یا حیلوله. اینجا نه تلف است و نه حیلوله، چون میدونه برگردونه بر نمیگردونه، امر به وجوب رد هست. البته منافعی را که در این مدت محروم میکنه مالک را از اون منافع، اگر اون منافع بنه ماعات متصل یا منفصل تفویت بشه بر مالک، اون مسئله دیگری، ضامن قیمت اونهاست، چون به لحاظ منافع تلف صادقه، اتلاف صادقه. مثلا اگر منزلی گرفته از دیگری یا بهش رد نمیکنه، اینجا اجرت مثل این منزل رو در تمام مدتی که این منزل رو من کرده از صاحبش ضامنه، چون اینجا اتلاف اون منفعت کرده بر مالک. پس در این صورت از نظر فقهی حکمش روشنه که نه مورد بدل حیلوله است و نه مورد زمان و هیچ مرتبه از مراتب زمان در اینجا تصور نداره، مورد نداره. صورت دوم که این تالف است به تلف حقیقی، اونجا هم بحثی نیست که ذمه‌اش مشتغل است، حالا یا به مثل یا به قیمت، و در اونقدر متعقن از بحث گذشته بحث زمان همین مورده، جاییست که عین مقصوبه یا مقبوضه بدون اذن مالکش تلف بشه به تلف حقیقی بر مالک. اینجا جای اشتغال ذمه است، به مثل اگر مثلی باشه، به قیمت اگر قیمی باشه، قیمت یوم التلف یوم الغصب، بحثی که قبلا گذاشت. اینجا اونقدر متعقن از بحث زمانه و اشتغال ذمه است و اینجا دیگه بحثی غیر از اون بحث سابق نیست، اشتغال ذمه هم اشتغال ذمه مستقر، چون قابل مورد بر بحث بدل حیلوله هم نیست، چون قابل رد نیست، قابل برگشت نیست، این که بگیم خب تا اون مدت این بدل در ذمه است بعد اون مال بیاد. اینم حکم صورت دوم. پس حکم صورت اولا و ثانی روشنه از نظر فقهی، اونجا یقینا زمان نیست به هیچ معنا از معانیش، در دومی هم یقینا زمان هست، مورد زمان مستقر نه زمان بدل حیلوله، چون موردی بر بدل حیلوله. صورت سوم که تلف تلف عرفی است، اینجا هم در حقیقت ظاهر کلمات شیخ و بقیه اینه که خارج از بحث بدل حیلوله است، ملحق به دومی است، صورت دومی است. تلف عرفی هم مثل تلف حقیقی است، چون میزان در تلف تلف عرفی است. اینجا یه بحث هست که آقایون این بحث رو نکردن، ولی مناسب این بحث رو این بحث میشد یا بشه این بحث، اون این که اینجا بدون شک به مجرد تلف اینجا ذمه مشغول میشه به، چون این عرفاً تلفه مثل تلف حقیقی است، ذمه مشغول میشه به مثل یا به قیمت و ضامن میبایستی یا مثل یا قیمت رو بده و مالک مالک مثل یا قیمت میشه در ذمه او و مثل موارد تلف حقیقی. ولی اینجا ممکن است فرض بشه در بعض از صور از تلف عرفی که اگر بعد از دفع مثل یا دفع قیمت یا قبل از دفع مثل دفع قیمت اتفاقا اون مال پیدا شد، یکی یه غواصی آمد تو دریا غوص کرد و اون مال آورد بیرون، جای این بحث است که آیا این مال چه حکمی داره، اولا آره این مال که از دریا آمد این به این تلف عرفی از ملکیت مالکش آمد بیرون، حالا میشه مثل مباحات اولیه با بیرون آمدن به ملک مالک، به ملک کسی میاد که ایراد پیدا کرده و حیازت کرده، مثل مباحات اولیه شو. یا نه هنوز رابطه ملکیت مالک با این مال باقی است، اگر کسی این رو پیدا کرد مالک نیست چون مالک مالک داره و داشته. اگر رابطه ملکیت باقی است و مباحات اولیه نشده، ملک کیست؟ ملک مالکشه، ملک زامنه. تفصیل هست بین اونجایی که پرداخت بدل شده، اگه پرداخت بدل شده ملک مال زامن شده، پس باید به زامن برگردونه، و اگر پرداخت نشده ملک مالکه، میبایستی به مالک برگردونه. یا علی کل حال ملک مالکه. این بحثایی است که در اینجا باید بشه و جا داره این بحث که در اینجا وقتی پیدا شد این مال به دست آمد چی حکمی رو داره، و اگر ملک مالکه با اون زمان چی میشه، زمانی که بوده کش میشه، از اول زمان نبوده یا زمان بوده تا این وقت، از این وقت بر میگرده اون مال رو باز برگردون رد کنه اون بدل رو، میشه بدل حیلوله، در حقیقت بدل حیلوله واسه رد کنه به زامن. اگر گفتیم که این مال از حالت به اباحه اولیه در بر نگش به طرف عرفی، باقی است رابطه مالکیتش و مالکش همون مالک اولی است، حق اولویت داره یا حق سلطنت بر استرجاع اون مال رو داره، اینجا میشه باز یه مصداقی از مصادیق بدل حیلوله به بعضی از معانی. این بحث رو جا داره در این صورت ثالثه این بحث رو بکنن، به خلاف صورت ثانیه، در صورت ثانیه جایی برای این بحث نیست. البته شاید از بعضی کلمات فقها استفاده بشه که این مال به تلف عرفی دیگه از ملک مالک در میاد بیرون، میشه مباح اولی، هر که پیداش کرد او مالک میشه. و ولی علی کل حال این بحث هم علی طبق، یعنی این که مقتضی قاعده و ارتکاز عقلا در این بحث چیه، زمینه این بحث هستش، هم روایات خاصی هم در این مسئله آمده که در اون کتاب خمس جایی بحث شد، ما اینو بحث کردیم. ظاهر بعضی روایات تفصیل بین اونجاییست که مالک اعراض کنه یا اعراض نکنه، که میبایستی انسان اون روایت رو کلن بیاره ببینه از مجموع اون روایت چی به دست میاد. و یه بحث مستقصا و مستوفایی در این صورت ثالثه از این جهت هست باقی میمونه، که البته مربوط دیگه به بدل حیلوله نمیشه، یه بحث های دیگریست، بنابر بعض تقادیر داخل در مسئله بدل حیلوله میشه. این صورت ثالثه. صورت چهارمی مورد بحث بدل حیلوله است که مالی هست، این مال نه تلف شده حقیقتا و نه تلف شده عرفا، مال رو کسی از کسی گرفته، بعد این مال در یه جایی قرار گرفته، در اونجا بسته شده تا یک سال نمیشه اون در باز کرد، مثلا اینجا مال تلف نشده حقیقتا، عرفا هم تلف نشده، میگن اینجا این مال هسته، ولی این مال از مالکش در مدت این یک سال یا شش ماه یا یک ماه، هر قد مدت کم زیاد، آقای غاصب حائل شده با غصبی که کرد، سبب شد که بین مالک و بین مالش حائلی ایجاد بشه، حیلوله شده بین مالک و بین مال، مال از بین نرفته، نه حقیقتا معدوم نشده، موجوده، هم حقیقتا هم عرفا، ولی حال بین المالک و بین المال یک حائلی و یک مانعی، که این مانع همون ازش تعبیر میشه به حیلوله در اینجا. حالا در این چنین جایی این صورت چهارمی مورد بحث بدل حیلوله است که آیا در اینجا مالک زامن، غاصب که این کار کرد، زامن میشه برای مالک بدل را، میبایستی در این مدت مثل جایی که تلف شده بدل را بده، حالا یا مثل یا قیمت، اگر مثلیست مثل، اگر قیمیست قیمت، تا وقتی که اون حائل و حیلولت از بین بره و رفع بشه، حائل این مال مثلا برگرده. یا نه در اینجا زمانی در کار نیست، چون این موجوده، هم حقیقتا هم عرفا زمانی در کار نیست، پس بنابراین حقی نداره آقای مالک بر این ضامن غیر از این که منتظر بشه تا مال خودش رو حیلوله از بین بره، مال خودش رو بگیره. و چرا مقدار منافعی که در این مدت اگر منافع و نماعات اون مال از بین رفت، عرض کردیم به لحاظ منافع اگر چیزی باشه که منفعت به اصطلاح یعنی زمان درش قیمت اجرت داشته باشه در خود وجود اون انتفاعش، اینجا اگر این چنین چیزی باشه اجرت مثل اون منافعی که تلف شده و منافع غیر مستوفات را مالک غاصب ضامن برای مالک. ولی این در حقیقت اسباب اینه که مال دیگری است، این کلیت نداره، چون چه بعد خواهیم اشاره کرد. اونجایی که اون منافع غیر مستوفات باشه در اون عین، مثل مسکن، خونه، مسائلی که ماشین، چیزایی که خلاصه منفعتش هم زائدن بر عینش ملحوظ عرفه، اما چیزایی که اینجور چیزی نیست و منافعی نداره، منافعش مال مستقلی نیست، مثلا اطعمه مثلا یا البسه و اطعمه از این قبیل، لباس و طعام منافعش، مثلا طعام منافع غیر منافعش عبارت از خوردنشه دیگه، منفعتی جدای از عین درش نیست تا اینکه اونها یه مال دیگری باشه و یک اتلاف دیگری غیر از اتلاف عین درش تصور بشه. فرض کنید 1 کیلو قند گذاشته تو اینجا تا یه ماه دیگه میتونه اینو بیاره، اینجا دیگه اجرت انتفاع قند را این ضامن نیست آقای قاسم. چرا؟ چون منافع قند غیر از خود عین قند، عین طعام، چیز دیگری نیست. در اون جایی که منافعی بوده، اون منافع خودش مال دیگری است و تلف دیگری داره، اونجا دو تا مال در حقیقت، یکی عینه، یکی سکنایی داره، یکی خود داره. خود دار تلف نشده، حیلوله شده، ولی سکنایی دار تلف شده بر مالک و خود حفظش در اونجا داخل میشه در باب اتلاف، در باب زمان منافع غیر مستوفات، غاصب ضامن منافع غیر مستوفات را. بنابر مشهور اینه که بحث از اونجا منافع غیر مستوفات مضمون هست نیست. صحیح اینه که منافع غیر مستوفات قبلا هم اشاره شد، من و شیخم اختیار کردم منافع غیر مستوفات مضمونه، اون زمان دیگری است، یعنی زمانی است که موضوع زمان اونجا محققه و اون اتلاف و تلف اون منافع غیر مستوفات در حقیقت اینو اتلافی است برای اون منافع. پس در اینجا در محل نزاع محرش، محل بحث و نزاع از بدل حیلوله صورت چهارمی است و صورت سومی برابر بعض تقادیر اون بحثایی که اشاره کردیم، در صورت سوم هم ما ممکنه برسیم به بدل حیلوله اگر بگیم رابطه یه مالک باقی است بر اون مال خودش، اگر اتفاقا اون مال که لا یرجع عوده ولا بعیوس منه و تالف عرفن عاده، اگر گفتیم رابطه ملکیت باقی است، اونجا هم مسئله بدل حلوله باز بحث میشه، داخل میشه در بحث بر مالکش باقی است. و الا قدر متعقن از بحث بدل حلوله این صورت چهارمی است، جایی که بله تلف نباشه، عودش احتمال عرفی داره و عینش هم حقیقتا موجوده، احتمال عرفیش هم هست، فقط بین مالک و بین این مال فاصله افتاده تا یه مدتی قصیر یا طویل، اینجا مورد بحثه بدل حیلوله است یقینا، و صورت سومی هم بنابر بعض تقادیر. و بحث از بدل حیلوله موضوعش که مشخص شد، محمولش هم مشخص شد، بحث از بدل حیلوله اینه که حالا در این صورت چهارم آیا اینجا اشتغال ذمه به بدل هست؟ ضامن در این مدتی که فاصله افتاد و حیلوله افتاد اشتغال ذمه داره به مثل قیمت یا نه؟ کسانی که قائل به بدل حیلولن میگن بله، اینجا مثل اونجایی که تلف شده، ولی اینجا موقت تا مادامی که اون عین باز نشده و برنگشته به مالکش، ذمه این آقا مشغوله که مثل قیمتش رو بده، وقتی برگشت بعد اگه مالک مال خودش خواست بدل بر میگرده و مال خودش رو میگیره، اگه اکتفا کرد به بدل مبدل داد به او، خیلی خوب کنم یه بحث دیگری است که اونجا باز بشه. محمول بحث پس اشتغال ذمه ضامن در این مدت حیلوله به بدل مثلا یا قیمتا. قائلین به بدل حیلوله قائل به اشتغال ذمه هستن، منکرین بدل حیلوله میگن نه اشتغال ذمه در کار نیست، بلکه اینجا میبایستی صبر کنه مالک تا مال خودش بگیره. فقط منافع غیر مستوفا در اون اموالی که منافع هست و اینها تلف شده قهرن به این حیله، اونا رو ضامنه، اون یه مال دیگری در حقیقت زمان حقیقی تا آخرم از اون زمان مالم برگرده، اون منافع چون از بین رفته اجرت المثلش میگیره، اون دیگه به بدل اون دیگه حیلوله نیست، اون اتلاف حقیقی است در حقیقت. به دقه به نسبت به منافع، منافع ملحق به صورت اولاست، چون مالون قد انعدم حقیقتا و اتلف علی ماله مالکه من قبل الغاصب، از من قیمت مثل اجرت المثلش رو. مشهور فقها بلکه مرحوم شیخ نفی خلاف کرده، دعای اجماع کرده در مسئله اینه که این خودش یکی از مدارک مسئله قرار دادن دعای اجماع که بدل حیلوله هست در زامن غاصب ذمه‌اش مشهور است به بدل حیلوله، ادعا شده که مشهور اینه. بعضی از علما محققین متأخرین هم این مسئله رو انکار کردن، گفتن نه اجماع درست حسابی در مسئله نیست و دلیلی هم بر بدل حیلوله ما نداریم، پس مقتضی قاعده عدم اشتغال ذمه غاصب به بدل حیلوله، فقط واجب برش رد اون مال هر وقت که اون مال قابل رد شد. البته عصیان هم کرده به این که مال رو به اینجا به این حالت کشیده، اگر ملتفت بوده، عالم بوده، عامد بوده، ولی بالاخره ذمه‌اش به بدل مشغول نیست به جز اون منافعی که تلف میشه که اون مال دیگری است در حقیقت تلف شده، بنابراین باید اجرت رو مثلش بده اگر این چنین منافعی بوده. باشه در کار، اینم قول دیگر در مقابل اون قول اول که ادعا میشه اجماعی است یا مثلا مشغوله. این مقام اول از بحث در تحریر محل نزاع و بحث. مقام دوم در ادله ای را که آقایون استدلال کردن به اون ادله بر اثبات این بدل حیلوله، مرحوم شیخ به قواعد متعدده ای تمسک جستند برای اثبات اشتغال ذمه غاصب و کسی که مال دیگری را بدون اذن او گرفته به بدل حیلوله. یکی از قواعدی که بهش تمسک، قواعد متعددی است، ما این قواعد یکی یکی میخونیم. بعضی هم به روایات تمسک کردن، به اطلاق بعضی از روایات، ببینیم این وجوه و این ادله آیا شیعی از این ادلهی که بهش استدلال کردن تامه یا نه. البته یکی از ادله اینجا که عرض شد اجماعه، به اجماع هم تمسک کردن به عنوان یک دلیل بر بدل حیلوله یا به مثلا عدم خلاف در مسئله، که تمسک به اجماع تو این قبیل مسائل قبلا هم گفته شد معلوم نیست یه تمسک صحیحی باشه در این مسائلی که مستندای دیگری داره، مدارک دیگری داره، چه روایات چه قواعد، ادله اون قواعد، روایتی که اون قواعد رو ثابت کردن، اینجور جاها نمیشه خیلی به اجماعات موجود در این چنین مسائلی که مدارک متعدد و عدیده ای داره تمسک، جز چون اجماعات در این چنین مسائل احتمال مدرکیتش خیلی قوی است. این را در صورتی است که این اجماع از نظر صغرا هم ثابت بشه، یعنی از به یه بحثی داره، یعنی تتبعی داره که من وقتی این تتبع رو نکردم، آیا واقعا مثلا در حد اجماع یا در لابلای مثلا کلمات فقها ها، مخصوصا در تفریعاتی که لازمه بدل حیلوله است، انسان تو اون مسائل اون ابواب نگاه کنه، شاید از کلمات فقها ها اختلاف در اصل بدل حیلوله هم به دست بیاد. این دیگه کاریست که مدار تتبع و وقت میخواد و فرصت، آقایون خودشون بکنن کار خوبیست اگه بشه به شواهدی بر نفی این اجماع آورد، خود این مسئله است. بالاخره مرحوم شیخ ادعای شیخ انصاری ادعای اجماع یا نفی خلاف در مسئله کردن و اینم یک دلیل که این دلیل مبتلا به این اشکال کبروی است اقلا و شاید هم اشکال صغروی هم داشته باشه. عمده ادله دیگره که بهش استدلال شده یا وجوه دیگری است که بهش تمسک شده، وجه اول قاعده لازرره. مثلا حالا این قاعده رو شروع کنیم، اولین قاعده ای که بهش تمسک شده قاعده لازرر، گفته شده که به لازرر ما اثبات این زمان بدل حیلوله را میکنیم. بنابر این که ما به قاعده لازرر اصل زمان را در صورت ثانیه جایی که تلف حقیقی است بتونیم ثابت کنیم و این بحثش گذشت در یکی از جهات گذشته. بنابر این که ما به قاعده لازرر بتونیم اصل زمان را ثابت کنیم برای مالک، خب گفته میشه حالا که اصل زمان را در مورد تلف حقیقی شد ثابت کنیم به قاعده، پس در اینجا ما به قاعده لازرر میتونیم تمسک کنیم برای اثبات بدل حیلوله. به این بیان که بگیم اگر هراین زامن نباشه آقای غاصب بدل حیلوله را، اینجا مالک بیچاره ضرر کرده، مالش را که نمیتونه رد کنه به دست بیاره، بدلش را هم که نمیتونه بگیره، هیچی، مالش در این مدت دستش رفته، رفتن مال از دست اینا و نبودن بدل برای این مالیت، بدل مالیتش پس بگیره ولو موقتا در این مدتی که تا این از حیلولت و از ممنوعیت بیرون بیاد، محبوسیت بیرون بیاد، خود نداشتن این مسئله خودش ضرران بر مالک که ایجاد کرده آقای غاصب، پس زامنه. اگر زامن نباشه معناش اینه که بدل رو برش واجب نباشه بده تا وقتی که او بیاد، اینجا یه ضرر است بر مالک، متوجه مالک شده، قاعده لازرر نفیه این ضرر را میکنه، بس در نتیجه زمان ثابت میشه، مثل که در باب تلف به قاعده لازرر اثبات زمان کردیم. در اینجا آقایون اشکال کردن در تمسک به این قاعده، بعض از این اشکالات مشترک الوروده، اونجا هم بود، مثلا به قاعده لازرر نمیشه نفی اثبات حکم کرد، قاعده لازرر نفی احکام ضرری میکنه، نه اثبات یک حکمی که در عدمش ضرری است. خب این اشکالی است اونجا هم بود، اگر اونجا جواب دادیم اینجا هم باستیم اون جواب رو بدیم، اگر جواب ندادیم پس در اصل مثلا نمیشه به لازرر تمسک. یا مثلا گفته شده اینجا بابش باب جبران ضرره، تدارک ضرر، قاعده لازرر تدارک ضرر رو نمیکنه، این هم یه اشکالی در اونجا شد. این اشکال رو ما اونجا اینجوری جواب دادیم که تدارک ضرر، اگر ضرر مادی رو ملاحظه کنیم بله تدارک ضرره، ولی اگر ضرر حقی رو تصور به لحاظ ضرر حقی قاعده لازرر رو تطبیق کنیم که بگیم این چه حقی اگر نباشه برای این ضرر، چون اندر اخلا این حق هست، نه اینجا تدارک نیست بلکه ابتداعا عدم اون حق ضرری است، بنابراین که قاعده لازرر احکام عدمیه را هم میگیره، یعنی عدم حکم را هم نفی میکنه. این مطلب را اونجا گفتیم و به این ترتیب تصویر کردیم صحت تمسک به لازرر را در مورد تلف حقیقی ما. این اشکال اینجا ورودش روشنتر از اونجاست، اونجا ممکنه گفته بشه خیلی روشنه اندل عقلا که کسی که مالش تلف شد هیچ حقی نداشته باشه مالک بر اون کسی که تلف کرده، مالش رو غصب کرده بعد تلف شد دست او اطلاق شد، اونجا این حق خیلی روشنه، اما اینجا این حق روشن نیست که این چنین حقی باشه. یا به عبارت خب باز در مرتبه سابقه ما ثابت کنیم که بدل حیلوله یک حقیست عرفی، اندل عرف بدل حیلوله هست، و این که بگیم آقای مالک بایستی بشینه تا مالش از محبوسیت بیاد بیرون، این اندل عرف قبول نیست، عرف میگه اینجا نوعی حقی داره برای این مالک، ولو حق موقت دادن قیمت و دادن مثل تا وقتی که مال آزاد بشه. اگر این حق را اینجا گفتیم میشه اون اشکال جوابی را که اونجا از این اشکال دادیم به قاعده لازرر اینجا هم بدیم، ولی اگر این را نگفتیم، گفتیم اینجا معلوم نیست، اونجا جایی که تلف بشه اونجا روشنه حق داره مالک عرفن و اقلاین، اما اینجایی که مال هستش عینش هست، عود هم میکنه، قابل عوده، بعد مدتی این مال در ممنوع از مالکش، اینجا دیگه وجود این چنین حقی که اگر بگیم اقلاین حق هست اینجا، این اقلا مشکوکن فیهه، شاید نشه احراز کرد که عقلا در اینجوری مواردی حقی را قائلن برای این آقا، اگر احراز کردیم این را باز همون جواب اینجا میاد، میگیم اینجا این حق هست، عقلاییان این خلاف انصافه و خلاف حق آقای مالکه که هیچ مجبور منتظر بشه تا اینکه مالش آزاد بشه، و این آقای غاصب هم هیچ چیزی کاری هیچی برش نیست، و فقط خلاف شرع کرده، مال این آقا رو دور کرده از این، ولی نه ضامن قیمت، نه ضامن مثل، نه ثابت، نه موقت. باید تو صبر کنه، انا لله و انا الیه راجعون، تا مالش آزاد بشه. این خلاف ارتکاز عقلا است. عقلا اینجا یه حقی میدن به این آقای مالک بر اون غاصب، و نبودن این حق ضررون حقیون. اگر این را گفتی اون جواب اینجا هم به عینه میاد و این اشکال دفع میشه. اشکال سومی اینجا کردن، این اشکال مخصوص به اینجاست، یه اشکال دیگه هم اینجا کردن، اینا مشترکه، عرض کنیم جوابش هم مشترکه. گفته شده که قاعده لازرر در اینجا معارض به لازرر در حق غاصب، همچنانی که نبودن زمان ضرریست بر مالک، بودن زمان هم بر ذمه غاصب ضرریست بر غاصب، یه مالی از او در اختیار او قرار بگیره. این در اونجا هم بود، هر جوابی که اونجا دادیم معارضه ضرر مالک به ضرر ضامن، اون جوابی که اونجا درست میشه اینجا هم درست میشه. و اونجا هم گفتیم که این تعارض ضررین به لحاظ ضرر مادی اگر ملاحظه بشه شاید کسی این رو ادعا کنه، ولی به لحاظ ضرر حقی یک ضرر بیشتر نیست، چون اگه بنا بشه این حق باشه دیگه حقی برای ضامن نیست که مضمون نباشه در ذمه‌اش مثل یا قیمت برای مالک. به لحاظ ضرر حقی تعارض بین دو تا ضرر نشد، یک حق بیشتر نیست، دو حق قابل جعل نیست. عقلاییان در اینجا اون جواب اینجا میاد همونجوری که اونجا. پس این اشکالات مشترک البرود جوابش هم گذشته، اون چه که قبول جواب داره جواب داره، اونم که نداره که در اصل مسئله میاد. اینجا استدلال به قاعده لازرر میبایستی بنابر قبول استدلال به قاعده لازرر در اصل باب زمان در تلف حقیقی باشه. یه اشکالی در اینجا خاص به اینجا وارد شده در کلمات بعضی از اعلام مرحوم اصفهانی، ظاهرا این اشکال فرمودن. ببینیم این اشکال هست یا این اشکال هم وارد نیست. ایشون یه اشکال خاصی در اینجا کردن، گفتن برای اینکه قاعده لازرر اگر ما بشه بهش تمسک کنیم در صورت چهارم برای اثبات بدل حیلوله، خب قاعده لازرر در صورت اول هم جاری میشه. پس چرا فقها در صورت اول گفتن، صورت اولا گفتن بدل حیلوله نیست؟ و اون اونجایی که مالک غاصب مال دیگری را گرفته باشه، عمدن محبوسش کرده از او، قابل ردم هست ولی عمدن گرفته گشته یه جایی درش هم بسته کردیش هم دجیبه، اینجا که عمدن رد نمی کنه اینجا هم همین جوره. اینجا هم اگه بگیم این آقای مالک بایستی بشینه تا وقتی که آقای مالک، آقای غاصب دست از عصیانش بکشه، دست از غصبش بکشه و برگردونه، اینجا میگیم ضامن بدل حیلوله در ذمه غاصب ضامن است بدل حیلوله. با اینکه فقها اینجا نمیگن به زمان بدل حیلوله، عرض کردیم صورت اولا از موارد متیقنه عند الفقها که درش بدل حیلوله ای نیست، یعنی اصلا زمانی نیست، نه زمان ثابت و مطلق و نه زمان موقت. پس اگر هر آینه قاعده لا ضرر قابل تمسک شد در صورت چهارم، نقص میشه به صورت اولا. این نقص آیا وارده یا وارد نیست میاد ان شاء الله.